بسم الله الرحمن الرحیم. صحیفه سجدیه دعای اول. ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. در این دعا اشاره به خلقت انسان شد و گفته شد که خداوند انسان را آفرید. چون دعایی بود مربوط به هم، یعنی ذکر نعمت‌های الهی، یکی از بزرگترین نعمت‌ها نعمت خلقت و حیات بود. امام این نعمت رو هم شکر میکنند، حمد میکنند. بعد آنچه را که بعد از خلقت اتفاق افتاده اینا رو هم بیان میکنند. آنچه بعد از خلقت اتفاق افتاد یکیش این بود، ثم مسلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. یعنی خداوند در همون طریقی که اراده کرده بود انسانها رو سلوک داد و روان کرد، که اون طریقی که برای رسیدن به کمال تعیین کرده بود انسان این طریق رو طی کنه. البته گاهی انسان طبق اون طبیعتی که بر اون طبیعت آفریده شده که ما اسمشو فطرت میذاریم، طبق او این مسیر تعیین شده رو طی میکنه و پیداست که به کمال میرسه، چون مسیر مسیر کماله و شرایط رسیدن به کمال در اون مسیر فراهمه. اما گاهی از اوقات از اون مسیر به اختیار خودش انحراف پیدا میکنه و وارد مسیر میشه که وسایل ترقی و تکامل در اون مسیر قرار داده نشده. حالا چه اون مسیر خالی از وسایل تکامل باشه، چه مسیری باشه که مزاحمها کمی کردن و انسان رو منحرف میکنن. البته ما مسیری نداریم که خداوند در اون مسیر موانع رو قرار داده باشه. بلکه یک مسیر خداوند قرار داده، سبیل الله واحد است و اون مسیر مسیری است که تمام وسایل کمال خودش در اونجا فراهم کرد. کافی است که انسان وارد اون مسیر بشه اولا و از وسائل موجود در اونجا استفاده کنه ثانیاً. اما مسیرهای انحرافی که خود انسان به سوی اختیار خودش انتخاب میکنه، اون مسیرها گاهی خالی از وسائل کمال و نقصه. این چنین شخصی که وارد این مسیر میشه اصطلاحاً به چنین شخصی یا اشخاصی گفته میشه معطلین. معطلین یعنی کسانی که معطلن و عمرشون رو بیهوده میگذرونن، نه به سمت کمال میرن نه به سمت نقص، اینا رو میگن معطلین. ولی در بعضی مسیرها موانع وجود داره و انسان وقتی وارد اون موانع میشه البته این معطلین و مهملین هم میگن در اصطلاح در اصطلاح بین فلسفه و عرفان بهشون مهمل میگن، که ابن سینا در 98 اشارات از اونها به مهملین یاد میکنه. اما بعضی مسیرها هست که توش مزاحمه ها وجود دارن، عوامل نقص وجود دارن. انسان وقتی وارد اون مسیر بشه دیگه جز مهملی نیست، بلکه جز معاندینه. تو اون مسیر با عوامل نقص همراه میشه و از معاندین میشه، که معاندین هم وضعشون از مهملین بدتره. مهملین نه نفسشون رو به سمت کمال میبرن نه به سمت نقص، اما معاندین نفسشون به سمت نقص میره. این مطلب روشنه. اما اینجا سوالی پیش میاد که چطور خداوند مسیری را آفریده که عوامل نقص تو قرار داده، یا حتی مسیری آفریده شده که عوامل نقص و کمال تو اونجا نیست، اون مسیر خالیه. اون مسیری که عوامل کمال توش، خب سوالی دربارش نیست که چرا خداوند این مسیر آفریده. خداوند تمام جهان رو از جمله انسان رو برای سر تکاملی آفریده، یعنی برای اینکه به کمال برسن، و کمال مطلق هم خودشه. پس همه موجودات رو آفریده که به او منتهی بشن و الیه راجعون هم همین مفاد رو داره که همه اشیا به سمت خدا رجوع میکنن. اون سوالی نداره که چرا مسیر کمال آفریده شده. اصلا خلقت برای کمال، برای رسیدن به کمال، و مسیر کمال هم در همین هدف آفریده شده، در مسیر همین هدف آفریده شده. بنابراین اون سوالی نداره، اصلا اعتراضی در اون نیست که آدم سوال کنه چرا اون مسیر آفریده شده. ولی این دو مسیریه باید سوال بشه که چرا. ابتدا اون مسیر که خالی از نقص و خالی از کمال رسیدگی بکنی. در تصور ما چنین مسیری وجود داره که نه مسیر کماله نه مسیر نقصه، هیچ کدوم از عوامل در اون نیسته. این مسیر در تصور ما وجود داره، یعنی وقتی ما شروع میکنیم به تقسیم میبینیم این قسمم عقل ما اجازه میده، پس مسیر کمال داریم، مسیر نقص داریم، مسیر خالی از هر دو داریم. اما مسیر نقص و کمال از اول عقل اجازه نمیده که هم نقص وسائل نقص توش باشه هم وسائل کمال. این اجازه نمیده چون جمع بین متنافی اینه. از اول این مسیر نیست، پس از بین چهار تا مسیر یک مسیر از اول عقل من میکنه. ولی اون مسلک و مسیری که نه نقص توشه نه کمال توشه، عقل از در ابتدا اجازه میده. پس در تصور ما چنین طریقی داریم. اما آیا در خارج هم چنین طریقی وجود داری یا نه؟ نمیدونم، بس که یه روزی این بحث رو مطرح کردم که ما عوالم رو وقتی میخوام تقسیم کنیم عقل ما 5 قسم درست میکنه، ولی وقتی میام توی عالم وجود بیش از 2 نیست. یعنی گاهی تقسیم با واقعیت فرق میکنه. وقتی میخوام تقسیم کنیم آنچه را که جایز است و ممکن است مطرح میکنیم، وقتی وارد وقوع میشیم میبینیم بعضیش نمیشه. مثلا در باب شر و خیر گفته میشه موجودی که خیر محض باشه داریم و اون خداست و عقول، موجودی که خیر کثیر داشته باشه داریم مثل همین عالم ماده، خیرش اکثر از شرشه، خیر و شر هر دو داره اما خیرش بیشتر از شرش. عقل میگه که میتونی عالمی داشته باشید که خیر و شرش مساوی باشه، میتونید عالمی داشته باشید که شرش رجحان داشته باشه، میتونیم هم عالمی داشته باشیم که شر محض باشه. اینو عقل در ابتدا اجازه میده، ولی وقتی میام وارد واقعیت میشیم میبینیم این عوالم رو خدا باید بیافرینه، خود به خود موجود نمیشن، کسی دیگه هم قدرت خلق نداره، فقط خدا میتونه بیافرینه که خیر محضه. خب خیر محض میتونه آدمی رو بیافرینه که خیر محض باشه، یعنی عالم بخوش، عالم ملائکه. عالمی هم که خیرش اکثر باشه اونم به مقتضای خیر بودن خدا آفریده میشه، که حالا شرش رو باید توجیه کنی که در جای خودش توجیه میکنه. ولی عالمی که خیر و شرش مساویه، یا عالمی که شرش روشن داره، یا عالمی که سر تا سر شره و هیچ خیری نداره، این با خلقت سازگار نیست، یعنی با خالق سازگار نیست. خالق حکیمه، خیر محضه، چنین سآلمی نمی آفرینه. ممتنع صدور این سآلم از خدا. اون عالمه که خیرش ارجحه و شرش کمه، بعد که توجیه بشه معلوم میشه اونه چرا آفریده. اون توجیه مفصلی داره و باید آفریده بشه، حتی حکمت الهی و خیر بودن الهی اقتضا میکنه عالم آفریده بشه، ولی سه تا عالم دیگه رو خیر بودن خدا اجازه نمیده. پس عقل در ابتدا بدون توجه به فاعل اجازه میده که این چنین عالمی داشته باشیم، ولی وقتی مراجعه به فاعل میکنیم میبینیم ممتنع چنین عوالمی. پس در تقسیم پنج قسم داریم، ولی در واقعیت دو قسم داریم. این چنین میشه. در بارد بحث ما هم همینطور، سه تا طریق میتونیم داشته باشیم. یکی طریقی که وسائل کمال درش فراهمه، یکی اونی که وسائل نقص درش فراهمه، یکی اینکه هیچ کدوم از اون دوتا نیست. اینی که هیچ کدوم از اون دوتا نباشه رو الان داریم رسیگه میکنیم. آیا با خلقت خالق سازگاره؟ با موجودی که کمال محض سازگاره که طریقی بیافرینه خالی از کمال و خالی از نقص؟ حالا خالی از نقص بودنشو میشه، چون خدا کمال محضه، اگر طریقی بیافرینه نوعاً باید خالی از نقص باشه، ولی این که خالی از کمال باشه نمیشه. پس این فرضم میره بیرون، این فرضم میره بیرون. فرض سوم باقی مونه. از چهار تا فرض دو تاش رفت بیرون. فرضی که هم وسائل کمال باشه هم وسائل نقص باشه، این رفت بیرون چون با هم نمی‌سازن. فرض این که هیچ کدوم از دو تام نباشه رفت بیرون چون با حکمت خدا و خیر بودن خدا و کامل بودن خدا نمی‌سازه. میمونه اون دو تایی دیگه، یکی طریق خیر که عرض کردیم آفریده شده درش حرفی نداریم، یکی طریقی که شر توش هست و وسائل نقص توش هست. در این طریق اشکال قوی تره. اگر خداوند خیر و کریم و کامل طریق خالی از نقص و کمال رو نمی آفرینه، به طریق حالا طریق خالی از کمال و مشتمل بر نقص رو هم نخواهد آفرید. در حالی که ما میگیم این طریق رو داریم، طریقی که دارای نقصه، اینو ما میگیم داریم. اینجا اشکال تقویت میشه. اولا سوال اینه که چرا خدا این طریق آفرید؟ ثانیا سوال اینه که خدایی که طریق خالی از نقص رو و خالی از کمال رو نیافرید، چرا طریق بدتر از اون رو که مشتمل بر نقص خالی آفرید؟ دو تا سواله. یکی اینکه اولا چرا این طریق آفریده شد؟ دوم اینکه چرا این طریق با این که بدتر از طریق دوم بود آفریده شد؟ هر دو با یه جواب داده میشه. این طریق همونطور که عرض کردیم طریق انحرافیه، یعنی طریقی نیست که خداوند برای استکمال بشر آفریده باشه. برای استکمال بشر فقط یک طریق آفریده و اون طریقیست که مسائل کمال درش هست. این طریق دومو نیافریده، طریق انحرافیه. خب طریق انحرافی چرا پر از شرور شده، چرا پر از نقایص شده؟ درسته خدا انتخابش نکرد. حالا به تشبیه کنیم، یه بیابون خالی بود، جادم توش نبود، ولی این موجودات شریر یا این نقایص اونجا چطور رفتن و اینجا رو تبدیل کردن به یه طریق نقص؟ جواب اینه که خداوند موجودات رو همه رو آفرید، به اونهایی که اختیار داد بعضیاشون به سمت شر رفتن، خدا اونها رو به سمت شر نه دعوت کرد نه سوق داد، اما اونها با سوء انتخاب خودشون رفتن، شدن ارواح خبیثه انسانی. بعدن که از بدن جدا شدن، تا وقتی تو بدن بودن آسیب می‌زدن، وقتی از بدن مفارقت کردن و رفتن عالم برزخ، بالاخره قوی‌تر شدن، در همون مسیر خلاف خودشون قوی‌تر شدن، چون به سمت تجرد رفتن، وقتی به سمت تجرد رفتن قوی‌تر شدن. این ارواح خبیثه آسیب زیادی می‌زنند و بالاخره اینا یه جا رو اشغال می‌کنند و اون مسیری است که ما می‌ریم. ملاحظه کنید که بین کمال و نقص مقابل است، اگر کمال یه جا از بین رفت نقص میاد، خالی نمیمونه. اون فرضی هم که من عرض کردم طریقی باشد که نه کمال توش باشه نه نقص، علاوه بر این که با روش خدایی و کرم و کمال خدا نمیسازه، علاوه بر این اصلا نمیشه جایی باشه که نه نقص باشه نه کمال. وقتی کمال بره نقص میاد، وقتی نقص بره کمال میاد، این دوتا همه جا اشغال کردن. بنابراین طرق منحصر میشه به دو تا، یکی طریق نقص یکی طریق کمال. اون تا سوال اینه که چرا طریق نقص اصلا درست شد؟ خدا درستش کرد؟ نه، خدا اون طریق رو درست نکرد. خدا افراد رو ساخت، ارواح رو ساخت. ارواح هم خبیث نبودن، فطرتشون فطرت خوبی بود، خودشون در طول عمرشون خواست رو کسب کردن. حتی خدا شیطان رو هم که آفرید، او رو بد نیافرید. من یه روزی عرض کرده بودم شیطان به نفع ماست، هم در مرحله علم هم در مرحله عمل، و توضیح هم دادم این بحث رو. پس شیطان وجودش خیره، وجودش برای منم خیره، ولی من وقتی سوء استفاده میکنم وجودش برای من شر میشه، که این دیگه مربوط به خدا نمیشه، مربوط به من میشه. البته این اشکال رو نکنید که چیزی پیدا شد که مربوط به خدا نبود، این چیز با واسطه مربوط به خدا میشه، بی واسطه مربوط به خدا نیست. گناهان ما به خدا ارتباط داده میشه از این جهت که اصل وجود من، اصل اختیار من، اصل قدرت و اراده من همه از جانب اوست. به این مناسبت خدا علت حساب میشه، من تا علت بعید مباشر کار منم، ولی منو کی آفرید؟ قدرتی کی به من داد؟ همه رو او آفرید، پس علت اوست. منتهای من این علت ها رو که قدرت و اراده و ایناست بد به کار گرفتن، خوب به کار نگرفتن. حالا این بد به کار گرفتن اینها مستند میشه به من، ولی چون من مستند به خدا هم، از طریق من مستند میشه به خدا. خداوند خیرها رو میگه من الله، ولی شروع رو میگه من عند الله، نمیگه من الله. یعنی یه جوری بیان میکنه که با واسطه از من صادر میشه، از نزد من میاد ولی از من نیست. این از نزد من میاد یعنی من علت بعیدش هستم، علت قریبی نیستم. از خداوند همه این موجودات آفریده، منتها این موجودات این شرارت ها به خود من نسبت داده میشه نه به خدا. خب حالا این موجودات شر یه جا کمین میکنند، اگر طریق طریق خیر باشد، اونها تو این طریق نمیتونن وارد شند، چون موجودات خیر که ملائکه هستن اونا رو رد میکنن. اینا ناچار میشن برن در جای دیگه، جای دیگه که رفتن طریق شر درست میشه. نه خدا طریق شر رو نقص آفرید، خدا اون طریق اون محل که طریق نبود آفرید. این ارواح خبیثه و شیاطین اینا عملاً اونجا رو گرفتن و یه طریق درست کردن که طریق نبود ولی تخیل طریق بود. میدونید که کار شیطان ایجاد تخیله، در خیال ما تصرف میکنه، هیچ وقت واقعیت به ما نشون نمیده، در خیال ما تصرف میکنه و دروغ رو برای ما جلوه میده. این مطلبیه که دروغ جلوه میده، ما باور میکنیم، تعقیب میکنیم. پس او در واقعیت ها دخالت نمیکنه، نمیتونه دخالت کنه، فقط در تخیل من دخالت میکنه، خیال منو فعال میکنه و یه چیزهایی نشون من میده که من گمان میکنم واقعیت داره، لذا به سمتش میره. پس طریق رو او درست میکنه به این صورت، طریق خیالی نه طریق واقعی. با این بیان همه چی روشن شد، اشکالاتم برطرف شد، معلوم شد که خدا یه طریق آفریده. طریقهای دیگر رو شیاطین یا ارواح خبیثه درست میکنن، اون هم بعد یه طریق خیالیه که در تخیل من تصرف میکنن و به من می باورانند که چنین طریقی هست، بیا از اینجا برو، و در واقع طریقی نیست. پس طریق دوم در واقع طریق نیست، تخیل طریقه، تخیل طریق. و همین تخیل باعث میشه که من ترغیب بشم این راهو طی کنم. پس اشکالات جواب داده شد. خداوند یک طریق آفریده، دوم، سوم، چهارم رو نیافریده. گفتیم دوم و سوم باطلند، اون چهارمی هم که رسیدی کردیم گفتیم اونو فقط در تخیل ماست، چون شیاطین ارواح خبیثه تخیل ما رو تحریف میکنن و ما فکر میکنیم این راه هم هست. اونا ما رو تو این راه خیالی میندازن، راه خیالی و مسیرش مسیر مزاحمت هست، منتهاش هم جهنم هست. حالا خداوند میفرماد که امام میفرماد که سم مسئله که به این طریق ارادته، خدا اونها رو تو همون طریقی که اراده کرد سوق داد و سلوک داد. اون طریق مراد معلوم شد یکی بیشتر نیست و خدا همه رو تفضلن تو اون طریق سوق داد. حالا این سوال مطرح میشه، دوباره سوال بعدی مطرح میشه که این طریق، طریق فطریه یا طریق شرعیه، طریق تکوینیست یا طریق تشریعیست. بعضی ها گفتن طریق تکوینه، بعضی هم تشریح. این توضیحاتی که من دادم پیداست که بر فرض این است که طریق طریق تشریح باشد. خداوند میگه قوانین ما اینجا گذاشتن، این راه خیره، این راه خیر نیست، شما اراده دارید انتخاب کنید. با دستورات شرعی راه رو به ما نشون میده، ما در اینجا میتونیم منحرف بشیم و به همون راهی که عرض کردم وارد بشیم. ولی اگر این قرار دادن ما در یک طریق تکوینی باشه، هیچ کدوم نمیتونیم تخلف کنیم، انحراف از اون طریق ممکن نیست. پس این حرفایی که زده شد در صورتی که طریق طریق تکوینی باشه، این حرفا باید حذف بشه. حرفی که من الان عرض کردم همش باید حذف بشه. فقط باید بگیم که خداوند یک طریق ساخت، همه رو تو اون طریق و مسیح وارد کرد، که از کن طریق هم طریق تکاملی دیگه، طریق های بعدی رو نساخت. چون فطرت هم دست منه، من طبق فطرت خودم عمل میکنم، طریق دیگر رو نمیرم. اختیار دست من، گفتم فطرت دست منه، حالا اضافه میکنم اختیار دست من نیست تو مسائل تکوینی. چون اختیار دست من نیست، من حتی این مسیر رو طی خواهم کرد، مثلا مسیر دیگری نیست که بدم. اما که تشریعی باشه، اون توضیحاتی که عرض کردم هست، اون توضیحاتی که من عرض کردم بر فرضی بود که این طریق طریق تشریعی باشه. اما که طریق طریق تکوینی باشه، خداوند همه موجودات رو یا انسان رو در یه طریقی وارد کرده و انسان از اون طریق نمکنه منحرف بشه. بله اگه تشریعی باشه انحراف هست، این مباحثی که عرض کردم. خب قرار بود که من مفردات این جمله رو ذکر بکنم، بعد معنای ترکیبی بپردازم و از بین مفردات من اراده رو معنا کردم. جا داشت که محبت هم معنا کنم، در جلسه گذشته ظاهرا نرسیدیم محبت رو معنا نکردیم، الان در این جلسه من باید محبت رو معنا میکردم، ولی دیگه حالا بی توجه رفتم سراغ مرکب. قرار بود اول مفردات رو بگیم بعد مرکبات، ولی من رفتم سراغ مرکب و توضیح دادم. اما محبت چیست؟ این که از مفردات این جمله است، اینم باید توضیح داده بشه که آیا محبت همون اراده است یا با اراده فرق داره. بعضی گفتن همون اراده است، ولی بعضی متفاوتش کردن. اونایی که متفاوت کردن کلامشون باید توضیح داده بشه. اونا مثال زدن، گفتن بعضی چیزا رو آدم اراده میکنه ولی محبت نداره. مثلا داروی تلخ رو انسان اراده میکنه که استفاده کنه، به خاطر اینکه سلامتش در پی خوردن این داروست، اما محبتش نداره. شاید نفرت هم داشته باشه از این دارو. پس اونجا که محبت نداره میتونه اراده داشته باشه. بنابراین هر چیزی که مراد، هر چیزی که محبوب هست مرادم هست، ولی بعضی چیزها مراد هستند و محبوب نیستند. مثل این استفاده از داروی تلخ مراد هست، چون طرف میبینه سلامتش متوقف بر این داروی، مراد هست ولی محبوب نیست. لذا بعضی گفتن بین مراد و محبوب و به تبع بین اراده و حب منکوس مطلقه، یکی عامه یکی خاصه. ببینیم آیا میتونیم اون خصوص مبرج درست کنیم که بگیم یه چیزی هست که مراد هست محبوب نیست. اینو گفتیم، همین داروی تلخ. برعکسش یه چیزی هست که محبوب هست مراد نیست. اینو ببینیم داریم که محبوب باشه مراد نباشه. ظاهرن نداریم، چون هر چیزی که محبوبه مرادم هست، ولو حالا اراده من نتونه این محبوب رو تا آخر ببره و موجودش کنه، ولی اینطور هست که مراد نیست ولی محبوب هست. ولی این رو داشتم از این شدن که اگر محبوب باشه حتما مرادم هست. این رو داشتم میگفتم، یه دفعه رفتم به یه مطلب دیگه. اگر محبوب هست مرادم هست، چون من میخوام این چیزی که محبوب هست. پس باید گفت کلو محبوبن مرادون، اما لازم نیست بگیم کل مرادن محبوبون. این دوا مراد من هست ولی محبوب من نیست. بعضی اینطوری گرفتن، ولی بعضی گفتن نه، بعضی اون خصوص منوش به این دوتاست. زیرا که ممکنه یه چیزی محبوب من باشه و در این حال مراد نباشه. مثلا خوردن یه غذایی که بسیار لذت بخشه ولی حرامه، خب این محبوب ما هست اما مراد ما نیست، اراده نمی کنیم، سمتش هم نمیریم، میگیم چون حرامه نمیخوریمش. پس میشه چیزی محبوب باشه مراد نباشه، همونطور که میشه مراد باشه محبوب نباشه، و نیز میتونه هم مراد باشه هم محبوب. پس بینیم شما خصوص منوجه، بعضی گفتن منوجه، بعضی گفتن مطلقه دیگه، اینا فکر میکنم خیلی اتجاه توضیح نداشته باشه. خب این مفرد هم بیان شد. حالا سوال اینه که حالا میخوام معنا کنیم اون جمله رو، جمله رو من معنا کردم، یه توضیحاتی دادم، ولی در مورد طریق احتمالات مختلف بود که این طریق طریق فطرت، طریق تکوینه یا طریق تشریع، توضیح داده شد چه اختلاف. ما در اینجا احتمال اینو میدیم که اصلا مراد این باشد که خداوند به انسانها الهام کرد، طریقشون نشونشون داد و گفت شما برای این آفریده شدید. اصلا نه به طریق تشریع کار داریم، نه اونی که اول از تکوین اراده کردیم، یه معنای دیگری رو بیان میکنیم و اون اینه که انسان ها مختلف آفریده شدن، هر کدوم برای کاری. خدا هم اینها رو وارد این طریق کرد که طریق ارادش بود، معناش اینه که بهشون فهمون که این طریق شماست. حالا چطوری فهمون؟ مسلم با کلام نبوده، یا با ایجاد شوق بوده، یا با پیش آوردن وسائل بوده. این نکته رو من توضیح بیشتری بدم تا این حرف روشن بشه. بعضی انسان ها میگن که خدا خوب بود که ما رو مثلا مثل فلانی قرار میداد، اون ببین چقدر از نظر معنوی پیشرفت کرده، کاش ما مثل اون بود. یا مثلا از نظر استعداد این چنین بودی. گفته میشه این آرزوها فایده نداره، یعنی نتیجه ای نداره. هر انسانی رو خدا برای کاری آفریده، هیچ وقت کسی کسی دیگه نمیشه. نبایدم آرزو کنه کسی دیگه بشه، باید سعی کنه همونی که هست، همون ظرفیتی که خدا بهش داده، اون رو از کمالات پر کنه. هیچ وقت به فکری نباشه که دیگری بشه. خدا برای هر کسی یه چیزی رو آماده کرده و در فطرت هر کسی یه چیزی نهاده که این شخص به سمت اون چیز خواهد رفت. این عبارت امام اینو میفهمونه که خداوند هر کسی رو برای چیزی آفریده. یه روایت این داریم که کلون میسرون لما خلق له، هر کسی آمادگی داره برای اون کاری که آفریده شده، و اگر بفهمه که برای چه کاری آفریده شده و وارد اون کار بشه، پیشرفت زیادی هم میکنه. دیده شده که بعضیا مثلا با اینکه استعداد قوی دارن، خودشون میگن ما مثلا برای فلسفه آفریده نشدیم، میره سراغ فقه اصول یا علوم دیگر، یعنی به نظرش میرسه که برای این کار آفریده نشده. و این چنین هم هست، یعنی موجودات هیچ کدومشون مثل هم نیستند که بگیم حالا همه رو خدا برای یه چیز آفریده. در عرفان گفته میشه لا تکرار فی تجلی، یعنی خداوند هیچ وقت تجلی دومش تکرار تجلی اولش نیست، هر تجلیش جدای از تجلی قبله. الان ملاحظه کنید خودمون رو، صداها رو ملاحظه کنید، دو نفر پیدا کنید که صداشون یکی باشه، نه یه خورده شبیه هم باشه، شبیه ممکنه، دو نفر پیدا کنید چهرهشون یکی باشه، درسته ممکنه خیلی به هم نزدیک باشن، دو بچه دو قلو خیلی به هم نزدیکن، اینقدر نزدیکن که گاهی مادر اشتباه میکنه، یه بچه رو دو بار شیر میده، یکی دیگر اصلا شیر نمیده، فکر کرده هر دو شیر داده، اینقدر اینا به هم شبیه هم، ولی با هم فرق داره. نه تنها صوت شکل بلکه چیزهای دیگر هیچ کدوم. حالا ما اگر خیلی ظریف فکر کنیم، ذره ذره وجود ما و ذره ذره وجود شخصی دیگه فرق میکنه، سلیقه هامون فرق میکنه، منتها تغییر نشده، اگه تغییر باشه تفاوت در همه جا دیده میشه. من اینو یه باری یه چند بار عرض کردم که از یک شاخه درخت، نه از یک درخت، از یک شاخه درخت دو تا برگ بریدم انداختم تو آب، تو لیوان آب، بعد مدتی این قسمت های سبز این برگ گندید، مدتی بعد که دیگه کاملا تونست خودش از اون این قسمت های سبز تونست از اون قسمت های چوبی که تو برگ هست رگه های برگ جدا کنه، من اینو از آب در آوردم. این دو تا برگ رو با هم مقایسه کردم، دیدم نقش نگار چوبهاشون مثل هم نیست، با هم تفاوت دارن، هر دو از یک شاخه درخت بودن. یعنی حتی خدا توی یه شاخه درختم دو تا برگ مثل هم نیافریده. این معنی لا تکرار فی تجلی، سلیقه ها مختلفه، انتخاب ها مختلفه. پس هر انسانی همونی که برای او آفریده شده طی میکنه. خداوند هر کسی رو تو سبیل اراده خودش، در راه اراده خودش سوق داد، یعنی هر کسی رو برای کاری آفرید و راه رو برای رسیدن به اون کار یا هدف باز گذاشت. اینم میتونه معنای این جمله باشه. و این معنای این جمله خیلی معنای بلندیه، خیلی قدرت خدا رو و نعمت خدا رو نشون میده. سلیقه ها مختلف، افکار مختلف، شما نمیبینید کسی دیگه بشه. شخصی خود شما میگو، میگفت من میخواستم مثل فلانی بشم، خیلی هم اصرار میکردم، دعا میکردم، التماس میکردم، بعدن تو خواب به من فهموندن، تو خوابشو نقل کرد، من یادم نیست، به من فهموندن که هر کسی خودش خودشه، آرزو نکن فلانی بشی، همین خودی که داری تربیتش کن، ببین به کجا میرسی. این که حالا آرزو بکنی فلانی بشین که مهم نیست، نه نخواهیم شد، همینی که بهت دادیم قدر بدون و بهش عمل کن، کم نمیاری. خب خیلی حرف درستیه، ما همه دارای ظرفیتی هستیم، که هنرمون این باشه که این ظرفیت رو پر کنی از کمالی. و چون ما برای بی‌نهایت آفریده شدیم، این ظرفیتمون هم پر هم نمیشه، هرچی هم پر کنیم بازم چاتره. نگیم که ما یه استکانیم پیغمبر یه قدحه، درسته ما یه استکانیم پیغمبر قدحه، ولی اون قدحه خودشو پر کنه، ما استکان خودمونو، و فکرم نکنیم استکان ما پر میشه، تا آخر پر نمیشه. خدا ما رو برای بی‌نهایت آفریده. پس توجه میکنید، کلون میسرون لما خلق له، همه آمادن برای اون امری که خلق شدن. کسی رو که خدا برای کاری آفریده، توفیق اون کار و وسائل رسیدن به اون کارم برش قرار داده. این سو مسئله که به این طریق ارادته رو بعضی اینجوری معنی شد و این معنی خوبیه. همه معنی که گفتن خوبه. گفتیم طریق میشه طریق تکوینی بگیرید که قابل تغییر نیست، میتونید طریق تشریعی بگیرید که اون قابل تغییر است و توضیح هم داده شد، میتونید طریق رو هم عبارت بگیرید از همین طریقی که در فطرت هر انسانی هست و خداوند هر انسانی رو بر اون فطرت آفریده. خب این جمله دیگه بحثی نداره، مفرداتش رو معنا کردم ناقص، خود جمله هم گفتم اونم شاید ناقص، ولی در هر صورت دیگه بیش از این نبود. انشاءالله جمله بعد جلسه آینده شروع میکنیم.